بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در این بود که آیه نفر دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما اینه که هر خبر عادلی حجته، چه ترسناک چه غیر ترسناک. و حالا اینکه آیه میگه انذرو، خبرهای منذر، خبرهای ترسناک عادل حجته، بنابراین مدعای ما رو ثابت نمیکنه. بعد به ایشون به عنوان منذر دو طایفه رو شمردن، یه طایفه هم بیروز شمردن. دیگر از کسانی که عنوان منذر بهشون صدق میکنه و اگر عادل باشن خبرشون حجت، مفتیه. عرض شد مفتی که فتوا میده، یه وقت با اتکای به نقل روایت فتوا میده، یه وقت بدون روایت. یعنی یک وقت بدون نقل روایت از روایت خودش برداشتی داره، به اعتبار اون برداشت اجتهادیش انذار میکنه. یه وقت نه، با نقل روایت انذار میکنه. پس بنابراین انذار مجتهد فرق میکنه. یه وقت بدون نقل روایت انذار میکنه، روایتی دیده که میگه لا تشرب الاسید، و این آدم از کسایی است که نهی رو میگه ظهور در حرمت داره، چون یه همچین مبنایی داره، یه همچین برداشتی از این روایت میکنه که این شرب اسید حرامه، قهرن میاد انذار میکنه میگه اتقوا الله فی شرب الاسید. خب این دیگه کاملا مصداق آیه است. یعنی یک مجتهد عادل داره انذار میکنه، انذارش هم علی نحو الافتاء. خب یقینا طبق آیه خبر انذاری عادل حجته. یه وقت نه، با نقل روایت میاد انذار میکنه، یعنی از اون روایتی که نقل میکنه اول یه برداشت اجتهادی میکنه، انذار میکنه و بعدم روایت رو نقل میکنه. فرق داره با قبلی. قبلی انذارش بدون نقل روایت بود، ولی در بعدی انذارش با نقل روایت. قال الصادق علیه السلام شرب الاسیر کشرب الخمر، عین این کلمات امام نقل میکنه. اما اول خودش برداشتی از این آیه داره، از اینی که حضرت تشبیه کرده شرب اسیر رو به شرب خمر، این برداشت میکنه، پس این دلیل بر حرمته. بنابراین با این برداشتی که میکنه، وقت بعد میگه چی؟ بعد از اینکه از این تشبیه حرمت میفهمه، خلاصه بعدم روایت رو نقل میکنه، میگه امام صادق اینجوری فرموده. خب ببینید در این انذار دومی، در این برنامه دومی، این آقای مجتهد عادل به یک اعتبار منذره، به یک اعتبار راویه. اما منذره برای اینکه از اون تشبیه حرمت فهمیده، اما راویه برای اینکه عین کلمات رو نقل میکنه. خب پس سه صورت شد: انذار بدون نقل روایت، انذار با نقل روایت، یعنی با نقل روایت یه برداشت اجتهادی میکنه و انذار میکنه. اینا کدومش مورد مشمول روایته؟ اون صورت اول که یقینا انذاره و مشمول روایت، مجتهد عادل داره خبر انذاری میده، نتیجتا این میشه حجت، این که حرفی درش نیست. اون صورت دومش هم همینطور. صورت دومش به اعتبار اون برداشتی که کرده، یعنی از اون تشبیه حرمت فهمیده و داره ماها رو انذار میکنه، باز به اون اعتبار منذره. اینم ملحق به صورت اولیه. یعنی در صورت اول و دوم صدق انذار میکنه و چون عادل داره انذار میکنه، قولش حجته، منتها برای مقلدینش، نه برای مجتهد. اما به عنوان سوم به درد مجتهدم میخوره. یعنی الان مثل زراره است. چطور اگر زراره بیاد یه حرفی بزنه، همه مجتهدین باید بپذیرن؟ این آقای مجتهدم به اعتبار صورت سوم الان کن نمیشه راوی. اینجاست که این به درد دیگران هم میخوره. پس سه صورت تصور شد. دو صورتش مشمول آیه هست، قبول حضرش هم واجبه، ولی رفتی به بحث ما نداره. چرا؟ بحث ما حجیت خبر عادله، این حجیت قول منذره. پس اون دو صورت اول و دوم که حجت و حظرم واجبه از بحث ما خارجه. منذر هم مشمول آیم هست ولی از بحث ما خارجه. صورت سوم داخل در بحث ماست، چون راجع به حجیت خبر داریم بحث میکنیم، اما مشمول آیه نمیشه، چون فرضی نیست که در صورت سوم اون نقل کلمات معصوم رو داره میکنه و نقل کلام معصورش دیگه انذار درش نی. به اون اعتبار ولو بحث ما تطبیق میکنه با بحث ما راجع به این که خبر عادل های حجت یا نه، اما به اعتبار صورت سوم یعنی منهای اون انذارش با توجه به راوی بودنش مشمول آیه نمیشه. نتیجتا آیه از کار افتاد، آیه خبرهای ترسناک حجت میکنه، بحث ما در حجیت همه خبرهاست. پس بهترینه که به این آیه استدلال بکنیم بر اجتهاد و تقلید، نه برای حجیت خبر واحد، یعنی برای حجیت فتوا. یه عده واجبه برن فقاهت تحصیل بکنن و دیگران هم باید قبول بکنن، میشه از ادله تقلید و فتوا و هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره. پس نتیجتا آقا آیه از نظر ایشون ساقط شد. اما یک روایتی است که دو هفته بعد ایشون عنوان میکنه، همون روایت من حفظ علی امتی، ایشون اونجا میگه این روایت هم به درد این کار نمیخوره. پس شیخ انصاری ما نه به این آیه اعتقاد داره نه به اون روایت. از چه جهت؟ از نظر دلالتش بر حجیت خبر واحد نه اون آیه رو کافی میدونه و نه اون روایت رو، هر دوی اینها رو تضعیف میکنه. برای اینکه این تضعیفش رو ایشون ثابت بکنه از قول شیخ بهایی شاهد میاره. شیخ بهایی گفته این روایت هم کمتر از اون آیه نی. خب ایشون داره الان کلام شیخ بهایی رو روحیه خودش داره معنا میکنه. روحیه ایشون چیه؟ آیه رو ضعیف میدونه، چون روحیه ایشون اینه، آیه رو قبول نداره، میگه نگاه کن شیخ بهایی گفته این آیه هم این روایت هم کمتر از اون آیه نی. یعنی چطور اون آیه ضعیفه این روایت هم ضعیفه؟ و حال اینکه دیرو عرض کردیم کاملا به عکس قضیه. شما زبدت الاصول شیخ بهایی رو نگاه کنید، حسابی آیه نفی رو نقل میکنه و میگه از ادله حجیت خبر واحده، بعد میرسه به این روایت، میگه من ندیدم کسی به این روایت استدلال کنه بر حجیت خبر واحد. و حال اینکه باید بکنیم، چرا؟ برای اینکه اینم کمتر از اونی، یعنی شیخ بهایی او رو حجت میدونه، برای تثبیت این میگه اینم از او کمتر نی. یعنی او چطور دلالت بر حجیت داره؟ اینم داره. پس خلاصه شیخ بهایی از شدم دیرو 180 درجه با ایشون تفاوت داره. ایشون هیچ کدوم قبول نداره، نه آیه رو نه روایتو. شیخ بهایی هم هر دو رو قبول داره، منتها با این اختلافی که هست بین اینها، ایشون کلام رو اشتباهی فهمیده، یعنی متوجه نشدن که دوباره عبارت رو مراجعه بکنن. چون از کدم عبارت بهایی اینه، لم اجد من استدل به هذه الروایه، با حال اون که این کمتر از اونی، یعنی آقایون مشهور شما که استدلال میکنین به اون آیه بر حجیت، اینم کمی از اونی. نتیجتا این استشهادی که ایشون برای اثبات مدعای خودشون از کلام شیخ بهایی شاهد آوردن، این شاهدشون درست نیست. خب تا اینجا آقا روایت و آیه رو از کار انداختیم، البته روایت بحثش بعدن میاد. حالا ایشون میخواد بگه با یه جمله ای بگه این ایراد سومی ما شاید برطرف بشه. ایراد سوم کدوم بود؟ دلیل اخص از مدعا. مدعای ما اینه که هر خبر عادلی که هر خبری رو که عادل برای ما نقل بکنه حجته. این مدعای ما، چه ترسناک چه غیر ترسناک. ولی آیه فقط خبرهای ترسناک حجت میکنه، این اشکال سوم بود. ایشون میخواد این اشکال برطرف کنه، میگه ما دو تا اشکال داریم، این اشکال سومی رو میشه دست برداریم. چرا؟ به قرینه روایت فضل ابن شازان، اولین روایتی که اون رو خوندیم مال فضل ابن شازان بود. چرا مأمور شدن مردم به حج؟ برای اینکه سر راهشون برن مدینه، بعد از پیغمبر یا ائمه چیز یاد بگیرن، لین قلوا الی الناس، بعدم لولا نفره رو خوندن. از اینی که در اون روایت لین قلوا داره معلوم میشه این لینظرو هم یعنی لین قلوا. درست شد دیگه. ما میگفتیم این روایت، این آیه معناش انذاره، انذار غیر نقله، بحث ما در نقل خبر واحده. این آیه انذاریا رو حجت میکنه، مگر اینکه به قرینه روایت فضل ابن شازان که چیکار کرد؟ دیالو روایتی ببینید، فرمود چرا حج واجبه؟ برای اینکه بیان مدینه مطلب از ائمه بشنون، لین قلو اذا رجعوا الیهم، بعدم آیه رو خوندن. اون روایت فضل که کلمه نقل توشه قرینه میشه برای اینکه انذارت این آیه به معنای نقله. پس دیگه خبر یعنی دلیل اخص از مدعانی. وقتی گفتیم لینذرو یعنی لین قلو، دیگه اون اشکال سوم برطرف میشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرما لاکن هازا، یعنی این اشکالایی که ما کردیم، یعنی خود هازا، ولکن ظاهر روایت المتقدمه ان علل فضل ابن شازان یدفع هذا الایراد. کدوم ایراد؟ ایراد سوم. ایراد سوم این بود که آیه خبرهای انذاری رو حجت میکنه، از بحث ما خارجه. حالا میخوام بگیم نه، این روایت که الان از فضل ما نقل کردیم، حضرت که به این آیه استشهاد کردن، گفتن اونا بیان اونجا اخبار رو بشنون، احکام رو یاد بگیرن، نقل کنن برای دیگران، بعدم آیه نفر خوندن. پس اون روایت فضل شاهد میشه، چون لین قلو داره شاهد میشه بر این که لین زرو هم یعنی لین قلو. پس دیگه آیه اگرم کلمه انذار داره به معنای نقله. اون ایرادی که ما میکردیم، میگفتیم دلیل اخصه از مدعاست، آیه خبرهای انذاری رو حجت میکنه، نه، به قرینه روایت فضل انذار یعنی نقل. پس آیه معناش چی میشه؟ یه عده‌ای برن تفقه بکنن، بعد بیان نقل بکنن برای دیگران، نه انذاری، بعد بیان نقل بکنن، وقتی که نقل کردن شاید اونا بپذیرن. اگر ما این حرفو بزنیم آقا، دیگه اون ایراد سوم برطرف میشه، ولی بلافاصله ایشون برمیگرده. ایشون میفرماد بله، ما به قرینه اون روایت فضل ابن شازان که کلمه نقل توشه، به وسیله او میفهمیم انذار تو آیه یعنی نقل، پس لینذرو یعنی لین قلو، دیگه اون اشکال ما برطرف میشه. ولی بلافاصله میفرماد لکن این روایت خودش از آهاده، تازه این مصادره به مطلوبه. آخه که این روایت میتونه مفسر آیه بشه، موقع معتبر باشه؟ تازه ما داریم بحث میکنیم که خبر واحد حجته یا نه، تازه اول کاره. به این میگن مصادره به مطلوب، یعنی ما تازه اول کاره داریم بحث میکنیم ببینیم خبر واحد حجته یا نه، که این روایت میتونه برای ما آیه رو تفسیر کنه، اون موقع که خودش معتبر باشه. با حال اون که تازه اول بحثه که اصلا خبر واحد حجت یا نه، پس صلاحیت تفسیر نداره. تا حالا گفتیم صلاحیت تفسیر داره، ولی بلا فاصله ایشون برمیگرده. لکن نها، ما گفتیم این روایت فضل میاد آیه رو معنا میکنه، ینذروش میشه ینقلو، دیگه ایرادی نی، ولی بلا فاصله برمیگرده لکن نها، این روایت خودش تازه خبر واحده. فلا ینفع، خب ما که تازه داریم بحث میکنیم خبر واحد حجت یا نه، یعنی باید حجیت این مسلم باشه تا بتونه آیه رو تفسیر کنه. اون وقت آیه رو که تفسیر کرد دلالت بکنه بر حجیت خبر واحد. و حال اینکه خودش از آهاده، فلا ینفع آهاد بودن، یعنی لا ینفع خبر واحد بودن، خبر واحد نفعی نداره، چون نمیدونیم اعتبارشو، نفعی نداره در صرف آیه که بیاد آیه رو از ظاهرش منصرف بکنه در مسئله حجیت خبر واحد. این به جای فی مسئله اگه الا بود بهتر بود، که متعلق به صرفه، یعنی این روایت نمیتونه بیاد آیه رو صرف بکنه از ظاهرش به چی؟ به مسئله حجیت خبر واحد. چون اگر واقعا اون ینذرو به معنای ینقلو باشه، آیه میشه از ادله حجیت خبر واحد، ولی این نمیتونه این کارو بکنه. مع ایراد دوم، حالا سلمنا، بگیم روایت فضل ابن شازن معتبره، بر فرضم بیاد آیه رو برای ما معنا بکنه، ینذرو رو بکنه ینقلو، ولی مع ذلک بازم با مدعای ما فرق داره. چرا؟ مدعای ما اینه خبر عادل غیر علمی حجت رفته. با حال اون که روایت فرض میگه چی؟ میگه عده ای برن یاد بگیرن بعد برگردن. خب عده زیادن. شما الان مثلا فرض بفرمایید، نمیگیم اول اسلام مثل حالا بوده، الان از ایران تنها 80,000 میخوان برن هر. از هند چقدر، از افغانستان چقدر، تمام کشورهای اسلامی شاید 1,000,000 حاجی میره. حالا اون موقع اینجوری نبوده، ولی 1,000 تا که بوده، 2,000 تا که بوده، یعنی 1,000 نفر وقتی میرفتن حج و این 1,000 نفر بر میگشتن میگفتن ائمه اینجور گفتن، خب یقین پیدا میکردن اونا. یعنی روایت فرض به ما میگه نقل بکنن که در اثر کثرت ناقلین مردم براشون علم پیدا باشه. پس اولا روایت خودش خبر واحده، صلاحیت تفسیر آیه نداره، این اولا. یعنی ثانیا بر فرضم صلاحیت داشته باشه آیه رو آمادش کنه برای حجیت خبر واحد، اما مدلول روایت چیه؟ روایت میگه این حاجی ها، حالا بگید 1,000 تا شما، نگید 1,000,000، این حاجی ها، این 1,000 نفر، این 2,000 نفر برن مکه سر راه مطلب یاد بگیرن از ائمه، بیان نقل بکنن. خب 1,000 نفر، 2,000 نفر بیان بگن آقا ما مدینه بودیم، امام صادق اینجور فرمودن. خب برای این مردم علم حاصل میشه. پس بنابراین اگر این روایت نقل رو هم حجت میکنه، نقل علمی رو حجت میکنه. و حال اینکه باز اخص از مدعای ماست، ما امکانه منع دلالتها علی المدعا علاوه بر فرضم حجت باشه روایت فضل، بر فرضم بیاد نقل و انذار رو به معنای نقل بکنه، ولی بازم دلالت نداره بر مدعای ما. مدعای ما کدومه؟ حجیت خبر عادل غیر علمی، این مدعای ماست. و حال این که روایت میگه این 1,000 تا 2,000 تا که رفتن مکه بیان نقل بکنن، خب 1,000 نفر 2,000 نفر بیان نقل بکنن، برای اینایی که تو شهر هستن علم براشون حاصل میشه. پس بنابراین بازم این روایت با خواسته ما، با مدعای ما فاصله داره. امکان داره اصلا بگیم این روایت دلالت نداره بر مدعای ما. چرا؟ برای اینکه غالبا تعدد من یخرج و الالحج است من کل سقعن، این سقعن در همون روایت بود دیگه، یعنی چون که خارجین به حج 1,000 تا 2,000 تا افراد زیادی هن که از هر طرف رفتن، به حیثی که غالبا قطع حاصل می شده، یعنی چون که غالبا 4 تا 5 تا که نمی رفتن مکه، 1,000 و 2,000 و 3,000 می رفتن، قهرن این 1,000 و 2,000 و 3,000 از ائمه چی یاد می گرفتن برای دیگران نقل می کردن، قطع حاصل می شده. پس بنابراین این روایت اصلا به درد استدلال کار ما نمی خوره، بر فرضم که بیاد آیه رو تفسیر بکنه، ولی از مدعای ما بادم فاصله داره. چرا فاصله داره؟ مدعای ما رو ثابت نمی کنه. برای اینکه غالبا این روایت فضل داره میگه یه نگاهی بکنی، من یخرج الالحج متعدد بودن، لااقل 1,000 تا بودن، یه 5 نفر که نمی رفتن مکه، اون وقت 1,000 2,000 برن مکه و از ائمه بیان چیز نقل بکنن، برای دیگری قطع حاصل می شده. من حکایت هم لحکم الله واقعی عن الامام و هین ازن، چون قطع حاصل می شده یجب الحضر، اون وقت حضر بر اونها واجب بوده عقیب انذار اینها، و اطلاق روایت رو هم بر همین قالب بعد حمل بکنیم. یعنی اطلاق روایت که میگه فرن نقل بکنن برگردن، برن یاد بگیرن برگردن، باید بگیم افراد زیادی بودن، ممکنه حالا 1 سال هم 2-3 نفر رفتن مکه، ولی غالبا اطلاقا رو بعد حمله بر اون قالبش کرد. غالبا 1,000 تا 2,000 تا چون اسلام انقدر توسعه نداشته که، ولی لااقل 1,000 تایی 2,000 تایی میرفتن، و خود این رفتن 1,000 و 2,000 برگردن مطلب واضح میشه و این دیگران براشون علم حاصل میشه. نتیجتا آقا باز آیه از کار افتاد. خلاصه همون 3 تا ایراد رو ما به آیه نفر داریم. پس آیه نفر هم پروندهش جمع شد. این آیه نبه که ما گفتیم دلالت نداره بر حجیت خبر واحد، نفر هم نداره. بریم سراغ آیه دیگه، سوره بقره آیه 159. از جمله آیاتی که استدلال کردن به او جماعتی طبعاً لشیخ، شیخ طوسی اولین کسی است که به این آیه‌ای که الان می‌خوام بخونیم تمسک کرده، در کتاب عده جلد اول صفحه 131 113، ایشون در عده جلد اول صفحه 113، بعد از ایشون هم دیگران، صاحب فصول صفحه 276، قرار بعد از شیخ طوسی دیگران هم تبعیت کردن که یکیشون صاحب فصوله، در کتاب فصول صفحه 276، ظاهرن میزای قومی هم در قوانین چند نفر آمدن به تبع شیخ طوسی از این آیه استفاده کردن، حجیت خبر واحد عادل غیر علمی رو. اون آیه کدومه؟ سوره بقره 159، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اونایی که کتمان میکنن ما انزلنا رو، میدونن پیغمبر آخر زمان همون پیغمبر موعوده، هدایتایی که ما کردیم، بیناتی که ما گفتیم، تمام اینها رو کتمان کردن. اونایی که کتمان میکنن ما انزلنا را یلعنهم الله، خدا اینها رو لعنت میکنه، و یلعنهم اللاعنون، تمام لعنت کنندگان لعنشون شامل این افراد میشه. خب از کجا این آیه حجیت خبر واحد در میاد؟ میگه ها، خدا لعنت میکنه کتمان کنندگان رو. یعنی چی؟ یعنی واجب اظهار. کتمان ما انزلنا حرامه، پس اظهار واجبه. وقتی اظهار واجبه، قبولش هم واجبه، و الا لغا، لغویت لازم میاد. یعنی یه عده‌ای برن ما انزلنا رو بگن اما دیگران اعتنا نکنن، به دلیل اینکه کتمان حرامه، اظهار واجبه. یعنی ما انزلنا رو اگر من میدونم، باید به مردم اعلام کنم که بابا این پیغمبری که اوائل قرن هفتم میلادی آمده و در شبه جزیره العرب ادعای پیغمبری داره میکنه، اینو من اگر میدانم باید برم بگم. خب حالا برم بگم و خونا قبول نکنن، از اینی که بر من واجب اظهار بکنم که این آقای بزرگوار همون پیغمبری است که پیغمبرای گذشته خبر دادن، بنابراین همین که اظهار بر من واجبه، معناش اینی که قبولم بر شما واجبه، و الا اظهار من بکنم و شما قبول نکنی، مستلزم لغویت. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، میگیم اگر اظهار واجب شد، قبولم بر دیگران واجبه. آمدن به این آیه استدلال کردن به همون تقریبی که در اون آیه قبلی گذشته شد، و تقریب یعنی بیان، بیان استدلال به این آیه نظیر همون چیزیست که بیناه و فی آیت نفر، در آیه نفر چی گفتیم؟ حرمت و کتمان یستلزم و وجوب القبول عند الاظهار. یعنی اونجا چطور گفتیم؟ اگر کتمان واجب بشه، مستلزم وجوب قبوله، و الا اگر وجوب قبول دنبالش نباشه، لازم میاد لغویت. این تردید آیه، یعنی این تبیین استدلال به آیه که آیه میگه اظهار ما انزلنا واجب، وقتی اظهار بر من واجب شد، شما هم که حرف منی میشنوی، شما باید بپذیری، و الا اگه پذیرفتن بر شما واجب نباشه، اظهار کردن من لغوه، و لازم میاد متکلم حکیم لغو گویی کرده باشه. این طرز استدلال. ایشون همون دو اشکالو میکنن، میگن اولا این آیه مثل آیه قبل ساکته، و ثانیا ناطقه، اما ساکته، همینقدر خدای متعال میفرماد برن ما انزلنا رو اظهار بکنن، دیگرانم قبول بکنن، اما نه العلم ساکته. میگه دیگران اگر کسی آمدن اظهار ما انزلنا کردن، دیگران واجب قبول بکنن، اما ساکته از این که چجوری قبول بکنن، تعبدن یا عن علم. آیه ساکته، وقتی ساکت شد میشه مجمل، مجمل که شد قدر متیقنشو میگیریم، یعنی اینا برن اظهار حق بکنن، اونام بدانن که این اظهار حقه تا از او قبول بکنن، این مال سکوتش. و اما مال نطقش. آیه میگه چی؟ آیه نمیخواد بگه اگر مظهرینی آمدن اظهار ما انزلنا کردن، اینا قولشون حجته. این عبارت فعلویشون داشت. این کسی که اتفاقا همین تنظیرم رو برد، اگر به شما گفتن اظهار واجبه، معناش چیه؟ اظهار واجبه معناش اینه که اونا بدانن شما داری حق واقعی رو اظهار میکنی. پس نتیجتا با همون دو اشکالی که ما در آیه نفی کردیم، اینجا هم همون دو اشکال رو داریم، این آیه رو هم قبول نداریم. از کدام ایشون یک دونه آیه روز اول از کردیم، ایشون یک دونه آیه رو سالم نمیذاره. هر آیه ای رو که علما استدلال کردن برای حجیت خبر واحد، یه خدشه‌ای درش میکنه. حالا یکی دو تا سه تا اینجا هم همینجور. لذا ایشون میفرماد که بله، یرد و علیها، بر این آیه هم همون ما ذکرنا من الایرادین الاولین در آیه نفی، دو تا ایراد اول و دوم اینجا میاد. یک، کدوم ما ذکرنا؟ من سکوتها، آیه ساکته. ساکته یعنی چی؟ این عدم تعرض عطف تفسیریه، یعنی آیه ساکته. آیه ساکته یعنی چی؟ یعنی متعرض نیست این آیه وجوب قبول را و الام یحصل الاه. آیه نمیگه قبول اگر مظهرین آمدن اظهار ما انزلنا کردن، شماها بپذیرین ولو علمم پیدا نکردین که این ما انزلنا واقعی هست یا نه. آیه از این ساکته. ساکت که شد میشه مجمل، مجمل که شد قانونش قدر متیقنگیریه. آیه اصلا ساکت از این مطلب، یعنی متعرض وجوب قبول نیست و ان لم یحصل العلم. نمیخواد بگه بر دیگران قبول واجب ولو علمم پیدا نکنن. پس آیه شد ساکت. او بریم سراغ اشکال دومی. آیه ناطقه، اختصاص داره وجوب قبولی که مستفاد از این آیه است، اختصاص داره به اون امری که یحرم و کتمانو، که کدومه؟ ما انزلنای واقعی. یعنی این آیه میگه اگر کسی ما انزلنای واقعی رو اظهار کرد، قبولش واجبه، کتمانش حرامه. اون چیزی که کتمانش حرامه، اظهارش واجبه، باید برن اظهار بکنن یه عده‌ای. فإن من امر غیره، یعنی خدای متعال که امر کرده دیگران رو که اظهار حق بکنن برای مردم، لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق، یعنی خدای که میفرماد یه عده‌ای برن ما انزلنا رو اظهار بکنن، نمیخواد ضابطه. پیرو داشتیم عبارت ضابطه. این آیه که میگه مردم برن اظهار ما انزلنا بکنن، نمیخواد ضابطه درست کنه، یعنی مظهرین قولشون حجته، اینو نمیخواد بگه. برن اظهار ما انزلنا بکنن، مردمم بدانن این ما انزلنای واقعیه، عمل بکنن و هدایت بشن. اصلا راجع به حجیت قول مظهرین در این آیه چیزی نی. اختصاص داره اون وجوب قبولی که از این استفاده میشه به اون مواردی که اظهار واجبه. فإن من امر غیره به اظهار الحق، اینجا که پروردگار امر کرده برن اظهار ما انزلنا بکنن برای مردم، لیس مقصود خدای متعال الا عمل الناس بالحق، یعنی اونا بدانن حق و بهش عمل بکنن. ولا یرید اون پروردگار به مثل هذا الخطاب، خدای متعال نمیخواد با این خطاب تأسیس حجیت قول مظهر بکنه تعبدن. یعنی خدا که میفرماد کتمان ما انزلنا حرامه، اظهارش واجبه، نمیخواد بگه دیگرانم باید تعبدن بپذیرن، یعنی اینا برن اظهار حق بکنن، اونام بدونن این حقه تا بپذیرن. لذا میفرماد مقصود خدا این نیست. این تأسیس همون ضابطه ایست که پیرو داشتیم. خدای متعال نمیخواد یه ضابطه درست کنه، نمیخواد تأسیس حجیت قول مظهر بکنه تعبدن و بگه واجب است عمل به قول مظهر و الا یطابق ناطق الحق، نه این می. پس خلاصه آیه چی میگه؟ آیه ناطقه، ایراد دومه با آیه، میگه خدا یه عده‌ای برن اظهار ما انزلنا بکنن، اونا هم بدانن که این ما انزلنای واقعیه تا بپذیرن. اما اینکه باید بپذیرن ولو مطابقم نباشه، آیه این می. و یشهد، و شاهد هم ایشون میخواد بیاره، شاهد بر این مطلب که علم معتبره، بر این که این آیه شأن نزولش اصلا مال اصول عقائده. میدونید در اصول عقائد علم معتبره. این الذین یکتمون مال یهودیاست. اینا پیغمبر اسلام وقتی آمد اینا کاملا شناخته بودن، چون در کتابهاشون تورات و انجیل تمام خصوصیات پیغمبر، حتی بین دندونای ایشون فاصله، حتی پیشونی ایشون بلنده، اینجوری مشخص بود. لذا قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. تا این پیغمبر ادعای پیغمبری کرد همشون شناختن همینه. یعنی شکل و قیافه و پیامها و خصوصیات دیدن کاملا تطبیق میکنه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ولی معذالی دیدن دکون دستگاهشون جمع میشه که اگر این آقا پیغمبر باشه، یعنی دین جدیدی بیاد، دیگه اون عنوان شخصیتشون به هم میخوره. وقتی این آیه اومد، اینایی که کتمان کردن علامت پیغمبر را، لعنت خدا بر این باد. پس این آیه اصلا موضوعش و شأن نزولش مال اصول اعتقادیه و در اصول اعتقادی زن معتبر نیست. این دلیل بر این که در این آیه اگرم حذر واجبه، حذر عن علمن. چرا؟ بر این که اصول عقائده. وقت اگر شما بگی حذر زنیم واجبه، چی لازم میاد؟ خروج مورد. ایشون نمیگه اینجا با چند رو پیش خوندیم، ما اگر بگیم این آیه از ادله حجیت خبر واحده، یعنی خبر واحد زنی رو با این آیه ما حجت بکنیم، خروج مورد لازم میاد، برای اینکه موردش اصول عقائده و در اصول عقائد به زن نمیشه اکتفا کرد. لذا ایشون میفرمان یشهد و لما ذکرنا، شاهد بر حرف ما که چی معتبره؟ علم معتبره. یعنی اگر کسی اظهار ما انزلنا کرد، باید آدم عالم باشه، ان علمن بپذیره. شاهد بر این که علم معتبر است در این پذیرفتن، این که مورد همین آیه کتمان یهود است علامت پیغمبر را، بعد ما بین الله لهم ذلک فی التورات. پس شأن نزول آیه از اصول اعتقادی است، مربوط به علائم پیغمبره و من المعلوم همه ماها میدونیم آیات نبوت اصول عقائده، لا یکتفافی ها به زن. وقت ما اگر با این آیه خبر عادل زنی رو حجت بکنیم، چه اشکالی پیش میاد؟ لازم میاد مورد خارج بشه، چون مورد اصول عقائده و در اصول عقائد علم معتبره. نعم. قبل از اینکه این نعمو بخونیم آقا، یه دو خط روا کنیم، دو سه خط، ما امکانه این بعد جاش اونجا باشه دفتر آخرش. پس فعلا نعم باشه. با قبل از اینکه نعمو بخونیم پیدا کردیم به دو سه خط که بگذره ما امکانه، این دنباله همون اشکال هنوز، چون اون نعم توجیهه، ما هنوز اشکالمون رو باید تمام بکنیم تا با نعم وارد توجیه بشیم. پس ما امکان رو پیدا کردیم. لا یکتفا، این آیه شأن نزولش اصول عقائده، و اگر شما بخواید با این آیه خبر واحد عادل زنی رو حجت بکنین، لازم میاد مورد خارج بشه، و اون روز گفتیم خروج مورد مستهجنون الی النهایه، ما امکانه. علاوه خدای متعال که میفرماد برید اظهار ما انزلنا بکنی، وقتی همه برن اظهار ما انزلنا بکنن، حق معلوم میشه دیگه. پس از نظر کثرت مظهرین، یعنی واقعا اگر اون علمای یهود همشون اظهار ما انزلنا میکردن، خب یکی دو تا و ده تا که نبودن، خیلی بودن. در اثر کثرت این مظهرین برای مردم علم حاصل میشد. اینم شاهدی دیگه، این یعنی ثانیه، اولا مورد آیه اصول عقائده و در اصول عقائد علم معتبره، و ثانیه ممکن است وجوب اظهار لعجل رجاء وضوح. وضوح همون علم دیگه، یعنی وجوب اظهار بر اینا مظهرین به خاطر اینه که اینها امید این هست که اگر همه برن بگن، حق واضح بشه از ناحیه تعدد مظهری. بگیریم. پس نتیجه چی شد آقا؟ این آیه با توجه به شأن نزولش که مربوط به اصول عقائده نمیشه ازش استفاده کرد حجیت خبر واحد عادل ظنی. این اولا و ثانیا خدا که میفرماد برن اظهار حق بکنن، ما انزلنا رو برن بگن، خواهی همه برن بگن علم حاصل میشه برای دیگران. پس نتیجتا از این آیه استفاده میشه بر یه عده‌ای واجب اظهار ما انزلنا بکنن، دیگران هم علم پیدا بکنن که این ما انزلنای واقعیه تا براشون حضر واجب باشه. نتیجه چی شد آقا؟ آیه از کار افتاد و به درد استدلال نمیخوره. چه حرفی آقا؟ اصول عقاید علم درش معتبره، فروع شرعیه که علم درش. این آیه میگه بعد علم پیدا بکنیم. ما اگه از این آیه استفاده حجیت خبر واحد ظنی بکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که در اصول عقاید به ظن نمیشه عمل کرد. ما اگر این کارو بکنیم نتیجهش این میشه، یعنی بگیم این آیه‌ای که مربوطه به اصول عقائده میگه اگر کسی در اصول عقاید به ظن نمیتونه عمل بکنه، اگر این حرفو بزنیم معناش اینه که در اصول عقاید به ظن نمیشه عمل کرد و حال اون که لا یکتفا. نه، حالا ایشون میخواد بگه بله یه جاهایی هست آقا اظهار بر یه کسی واجبه، اما این اظهارش علم نمیاره، در اونجاها علم معتبر نیست. یه آیه خوندیم از شهید، مرحوم شهید فرمود این آیه میگه بر زن حرام کتمان مافل ارهام، یعنی بعد اظهار بکنه با من نطفه در رحم دارم نمیتونم شوهر بکنم، این واجب اظهار. خب این که قولش علم نمیاره، یه دونه زن داره خبر میده از داخل خودش، این علم نمیاره. ایشون میفرماد الان اینجا اظهار بر این زن واجبه و این اظهار بر این زن علم آورم نی، در اونجا علم لازم نی. یعنی همینقدر که اظهار بر این واجبه، قبول بر اون مردی واجبه که میخواد با این ازدواج بکنه. ببینید آقا ایشون میفرماد نه، ما گفتیم اگه اظهار ما انزلنا واجب شد اونا باید علم پیدا کنن. نه، میخواد استثناء کنه. داریم یه جایی که اظهار بر یه کسی واجبه اما قولش علم آور نی، مثل کجا؟ اینجایی که این زن داره از داخل خودش خبر میده، اینجا اظهار این زن علم آور نی، از اون ورم اظهار برش واجبه. اینجا اگه بخوایم اعتبار علم بکنیم لغویت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه قول یک زن که علم نمیاره، در اینجا بگیم اگر اظهار بر این واجب باشه قبولم، بر اون مرد واجبه، ولی اونجا غیر از اینجاست. در اینجا مظهرین زیادن، اگه همه برن این مطلب رو بگن علم برای اونا حاصل میشه، اما اینجا مظهر یه دونه زنه و یه دونه زن اگه اظهار بکنه علم حاصل نمیشه. در اینجا اگر بخوام بگیم علم معتبره اون لغویت لازم میاد، لذا باید بگیم همینقدر که اظهار بر این واجب شد قبول بر اون مرد واجبه. نه، لو وجب الاظهار الان من، که این من همون زنیست که الان میخوام آیه رو بخونیم، اظهار واجبه ولی برای یک زنی که لا یفید قوله العلم غالبا. غالبا یه زنی اگر بگه حالا شاید نمیخواد با این ازدواج بکنه، میگه همچین بهانه ای میاره، غالبا علم نمیاره. ایشون میفرماد ام کن جعل و ذالک، ذالک میتونه به چی برمیگرده؟ وجوب اظهار. ایشون میگه در یه همچی جاهایی میتونیم وجوب اظهار رو دلیل بگیریم بر وجوب قبول. در این جاها بر این زن اظهار واجبه و قولش هم که علم نمیاره، در یه همچی جاهایی که اظهار بر کسی واجبه که قولش علم نمیاره، اونجاها چرا؟ اونجاها ممکنه بگیم وجوب تصدیق، یعنی وجوب اظهار، معذرت میخوام، وجوب اظهار دلیل است بر این که مقصود عمل به قول اون مظهره ولو مفید علم نباشه. چرا؟ لئلا یکون القاء هذا الکلام، هذا الکلام همون وجوب اظهاره، بر این که اگر این حرفو بزن روشنی بگیم در اونجا علم معتبره، اون وقت لغویت لازم میاد. برای اینکه الغای این وجوب اظهار کلغو نباشه، اونجا میگیم علم لازم نی. و من هنا از همین جهته که شهید استدلال کرد در ما تقدم به آیه تحریم کتمان ما فی الارحام علن نسا استدلال کرد. بر چی؟ علا، این علای دومی، علا وجوب متعلق به استدلاله. یعنی مرحوم شهید از حرمت کتمان ما فی الارحام استدلال کرد بر چی؟ بر وجوب تصدیق هن. یعنی از اینی که بر زن اظهار واجبه، قولش هم که علم نمیاره، چون اگر بگیم علم در اینجا معتبره وقت لغویت لازم میاد، چون غالبا مفید علمی. لذا در اینجاها از وجوب اظهار ما میفهمیم وجوب قبول رو. این یک آیه. و آیه‌ای که میگه اقامه شهادت واجبه، ما دو سه تا چهار تا آیه تو قرآن داریم که میگه ادای شهادت واجبه. اگر شما دو نفر عادلی، واقعا میدونی الان خانه منو گرفتن و ملک منه، بر شما دو نفر عادل واجبه برین محکمه و شهادت بدین که این خانه مال این آقاست. خب آیه ظاهرا این لا تکتم الشهاده، بله لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. کسی که شهادت رو کتمان بکنه این معصیت کاره. خب پس الان این آیه میگه لا تکتم الشهاده، یعنی اظهرو، یعنی برین محکمه شهادت بدین. از اینی که بر این شهادت واجبه، بر اون حاکم شرع هم قبول واجبه. لذا ایشون میفرماد این دو جا، یکی در اون قضیه زن که از اظهار ما فی الارحام استدلال میکنیم بر وجوب قبول حرفش، دیگه کجا؟ و به آیه وجوب اقامه شهادت لا تکتم الشهاده. به اون آیه‌ای که میگه اقامه شهادت واجبه میشه استدلال کنیم علا وجوب قبول ها بعد الاقامه. یعنی این دو نفر اگر گفتیم بعد برن شهادت بدن، قهرن و حاکم شرع هم بعد قبول کنه. یعنی از خود وجوب اظهار شهادت قبول اون حاکم شرع هم ثابت میشه. و من
قبلا گفتیم برای یه نفر واجبه که شهادت بدن،
یه نفر نه دو نفر. خب بله دیگه، دو نفر عادل اگه بود، تک تک کدومه؟ دو نفر عادل، آقا خارج شما قاطی نکنی. آقا شما دو نفر عادلی، میدونی خونه مالی آقاست، بعد بری شهادت بین تموم شدی؟
یک نفر
چه باشی؟ دو نفری؟ خب بله شما بعد بری، آقا بعد بری، میشه دو نفر، دو نفر میشه دیگه. از کنم شما یه نفر میری، این آقا میگه آقا منم همین، خبر میشه دو نفر، حکم نمی کنه. شما یه نفرم که برین حجته، ولی اون نمیتونه حکم بکنه. نه شما رفتین، یه نفر دیگه هم رفت، یعنی شما دو نفر طبق این آیه عمل کردین، رفتین شهادت دادین، بر اون حاکم شرع هم واجب حکم بکنه، این خانه رو از این آقا بگیره بده به اون آقا. و من جمله الآیات، دیگر از آیاتی که استدلال شده بر حجیت خبر واحد، بعض المعاصرین استدلال کرده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوره انبیا آیه 7. دو جه این آیه تکرار شده، یکی سوره انبیا آیه 7، یکی سوره نحل آیه 43. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر یعنی اهل العلم، یعنی ای جاهلا اگر لا تعلمون، شما جاهلین نمیدونین، برین از علما سوال کنین. مرحوم صاحب فسون بعض المعاصرین همون صفحه 276، ایشون به این آیه تمسک کرده و فرموده خبر واحد حجته. چرا؟ میگه برید سوال بکنید از اهل علم، البته اهل علم عادل، تو همه این آیات یه دونه عادل بعد بدرید روش. ظاهر آیه اینه بر شما واجبه از یه اهل علم عادل برین سوال بکنید. خب برین سوال بکنی، اگر جوابی داد باید قبول بکنید، یه لغوه من برم سوال بکنم، اون بیچاره هم یه جواب بده، ولی قبولش بر من واجب نباشه. به دلیل اینکه سوال از اون اهل علم عادل واجبه، به همون دلیل میگیم جوابی هم که داد واجبه. مثلا من از زراره سوال میکنم، شما راجب نماز جمعه چی دی شنیدی؟ میگه بله. سمه تو من از ساده که نماز جمعه واجبه. خب الان من سوال کردم، ایشون هم جواب داد، پس من باید بپذیرم که ایشون گفته سمه تو من از ساده که نماز جمعه واجبه، و الا اگر نپذیرم سوال کردنم لغوه. لذا مرحوم صاحب فصول آمده به این آیه استدلال کرده. به چه طرز بناهن؟ بنابر این که وجوب سوال مستلزم وجوب قبول جوابه. معنا نداره سوال من واجب باشه بعد او جواب بده ولی من جوابشو نپذیرم. از اینی که سوال کردن واجبه میفهمیم جوابی هم که او میده بر من واجب عمل بکنم، و الا لغا وجوب سوال و الا لغویت پیدا میشه. خب این استدلالشون، این استدلالی که ایشون میکنه، یه نفر میگه آقا دلیل اخص از مدعاست، ما مدعامون اینه چه زراره ابتداعاً حرف بزنه چه ما ازش سوال بکنیم. مدعای ما اینه زراره هر چی گفت بپذیریم، چه سوال بکنیم و جواب بده چه خودش ابتداعاً. با حال اون که آیه میگه چی؟ میگه اگر سوال کردی و جواب تو داد، مثل این که آقایون خستن.